سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست هر هفته اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. تالیه هستم، شما شنونده قسمت سوم رادیو بیدار هستید، رادیویی که قراره هر هفته با تازه های دنیای فناوری اطلاعات همراه شما باشه. این هفته با رضا خبر میشنویم از ایده اولیه بیت کوین توسط هنری فورد در 100 سال پیش.
هنری فورد 100 سال پیش ایده اولیه بیت کوین را مطرح کرده بود. هنری فورد 100 سال پیش ایده ساخت ارزی مبتنی بر انرژی رو به عنوان جایگزینی برای طلا مطرح کرده بود که ویژگی‌های مشابه بسیار زیادی با بیت کوین امروزی داشت. هنری فورد، بنیانگذار شرکت خودروسازی فورد، در سال 1921 پیشنهاد ایجاد ارزی مبتنی بر انرژی رو مطرح کرده بود که میتونه سیستم پولی جدید ایجاد کنه. به گزارش کوین تلگراف، این سیستم پولی شباهت‌های قابل توجهی با سیستم نقدینگی الکترونیکی همتا به همتایی دارد که ساتوشی ناکاموتو در سال 2008 بیت کوین را معرفی کرد. فورد در آن زمان گفته بود به موجب این طرح، معیار جدید این گونه است که مقدار انرژی مصرفی در یک ساعت معادل $1 در نظر گرفته شود. به هدف از این اقدام و یافتن جایگزینی برای طلا، کنار زدن بانک‌ها و پایان دادن به جنگ‌ها عنوان کرده بود. البته فورد نتونست ایده خود را اجرا کنه، اما عرضه بیت کوین نشان داد ایجاد ارز مبتنی بر انرژی قابل اجرا بوده. در تاریخ 4 دسامبر 1921 مقاله در نیویورک تریبیون منتشر شد که دیدگاه فورد در مورد ایجاد ارزی مبتنی بر انرژی رو به عنوان جایگزینی برای طلا مطرح می‌کرد. ایجاد چنین ارزی میتونست تسلط سیستم بانکی بر ثروت جهانی رو از بین ببره و به جنگ قدرت‌ها پایان بده. فورد قصد داشت با ساخت بزرگترین نیروگاه جهان، سیاست پولی جدیدی بر مبنای ثروت‌های طبیعی کشورها مانند رودخانه و جنگل‌ها ایجاد کنه. هنری فورد به نشریه نیویورک تریبیون گفته بود در سیستم ارزی وابسته به انرژی، مقدار مشخص انرژی مصرفی در مدت یک ساعت معادل $1 در نظر گرفته میشه. محاسبات و تفکر در این سیستم با رویکرد دیکته شده بانکداری‌های بین‌المللی متفاوته. ما به حدی به این ساختار بانکداری عادت کردیم که فکر میکنیم استاندارد مطلوب دیگری وجود نداره. ارزش پول در ساختار بانکداری تنها زمانی که کنگره اداره کنند مشخص میشه. فورد هرگز نتونست دیدگاه خود رو درباره ارزی با پشتوانه‌های انرژی پیش ببره، اما ویژگی‌های ایده پیشنهادی او را اکنون و پس از گذشت 100 سال میتونید در بیت کوین مشاهده کنید. از سال 2009 تا به امروز بیش از 18 میلیون بیت کوین با استفاده از انرژی برق و حل مسائل پیچیده ریاضی توسط کامپیوترها استخراج شده. بسیاری معتقدند روشی که برای استخراج بیت کوین به کار میره تأثیرات مخرب زیست محیطی زیادی به دنبال داره. این افراد استفاده از این ارز دیجیتال رو در ایجاد نوآوری‌ها در حوزه انرژی پاک نادیده میگیرن. فورد دیدگاه خود درباره رابطه بین طلا و جنگ اینگونه توضیح میده: رابطه شیطانی طلا با جنگ واقعیتی قابل کنترل است. کنترل آن را به دست بگیرید و جنگ متوقف خواهد شد. برخی از حامیان سرسخت بیت کوین بر این باورند که اصول صحیح مالی ارزهای دیجیتال میتونه وسیله‌ای برای پایان دادن به جنگ قدرت باشد. در استاندارد طلا، سیستم پولی برپایی طلا، دولت‌ها با استفاده از تعارض منافع و تورم بودجه مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. وام‌های زیادی در زمان وقوع جنگ ارائه میشه و به همین دلیل جنگ برای دولت‌های بسیار سودآوره. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور ایالات متحده از سال 1969 تا 1974 با توقف موقتی تبدیل دلار به طلا و برعکس در سال 1971 آثار بجامانده از استاندارد طلا را از بین برد. استاندارد شبه طلا تا سال 1973 دوام آورد بعد از اون تا سال 1976 تمام تعاریفی که به نحوی دلار و به طلا متصل می‌کردن نیز حذف شدند. دولت بریتانیا اولین دولتی بود که در سال 1931 سیستم پولی برپای طلا را منسوخ اعلام کرد و این جنبش دو سال بعد از آن در ایالات متحده آغاز شد. ساتوشی ناکاموتو در پست‌های فروم بیت کوین از هنری فورد نامی نبرده، اما برخی گمان می‌کنند که خالق بیت کوین تحت تأثیر ایده فورد این ارز دیجیتال را ایجاد کرده.
ممنون از رضا. با محمد و خبری از روباتیک همراه میشیم.
ابزارهای روباتیک جزئیات کسب و کار را تغییر میدن. شرکت روباتیک اسیستنت دیوایس RAD شرح کسب و کار خود را اعلام کرد و جزئیات مختلفی در مورد پایگاه داده مشتریان و واحدهای مستقر در این زمینه مطرح کرد. استیون ریهانز اظهار داشت برای حمایت از سیاست شرکت ما در زمینه شفافیت 100% و رد هر گونه اطلاعات و شایعات نادرست، مهم است که ما سلامت و معیارهای RAD اصلی ترین شرکت تابع AITX را تعیین کنیم. اکثر کارکنان تحقیق و توسعه این شرکت در مرکز تحقیقاتی اونتاریو و توسعه دهندگان در مونترال، اتاوا و ونکوور مستقر هستند. خط فروش RAD شامل بیش از 350 فرصت متمایزه که در 5 مرحله تعریف وضعیت فروش وجود داره. این به این معنیه که پیشنهادی رو بر اساس نیازهای خاص مشتری سفارشی میکنن و بازگشت سرمایه احتمالی ROI به مشتری نشون داده میشه. روباتیک اسیستنت دیوایس یک شرکت نوپا با فناوری بالاست که به ارائه روباتیک و راه‌حل امنیتی بر هوش مصنوعی می‌پردازه و به سازمان‌ها این امکان را میده که بینش جدیدی به دست بیارن تا چالش پیچیده امنیتی را حل کنن و ایده‌های تجاری جدید را با کاهش هزینه‌ها تقویت کنن. RAD فناوری پیشرفته روباتیک امنیتی خود را شامل طراحی برد و توسعه کد توسعه داد. این به RAD اجازه میده تا کنترل کاملی بر همه عناصر طراحی، عملکرد، کیفیت و تجربه کاربر از تمام ربات‌های امنیت خود داشته باشه. نام این ربات‌ها ولی، روزا 180، اسکات، آوا، ولی HSO و RADMEO هست.
با تشکر از محمد. و اما این هفته گفتگویی داریم با آقای صاحب پناهی فر، سافت‌ور دیولپر از شهر کلگری کانادا، تا از تجربیات کاری خودشون برامون بگن. سلام آقای پناهی فر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به رادیو بیدار.
سلام، مرسی، ممنون که دعوت کردید توی برنامه با شما صحبت کنیم.
خوب، خوشحال میشیم که از خودتون برامون بگید.
من صاحب پناهی فر هستم. حدود 12 سالی هست که تو حوزه تولید نرم افزار برنامه‌نویسی مشغول به کار هستم و از رشته مهندسی نرم افزار فارغ‌التحصیل شدم. به معنی اینکه فارغ‌التحصیل شدم وارد بازار کار شدم. از همون اول علاقه به وب داشتم و کارم رو با وب شروع کردم و ادامه دادم تا به امروز و چند سالی هم بغل کار تولید اپلیکیشن های وب، اپلیکیشن های موبایل هم کار کردم. تو این 12 سال توی شرکت های مختلف بودم، هم شرکت های بزرگی که تعداد کارمند زیاد داره و شرکت های کوچیک که مثل استارتاپ که تا از یه ایده شروع کرده که کارش رو انجام بده. تو این شرکت ها بودم و چند سالی توی ایران فعالیت کردم. بعدش مهاجرت کردم ترکیه، یه حدود 2.5-3 سالی هم توی ترکیه بودم و بعدش مهاجرت کردم به کانادا، شهر کلگری. الان به عنوان برنامه‌نویس وب توی شرکت آرکرب توی کلگری، توی شهر کلگری استخدام هستم و اینجا دارم کار انجام میدم. بیشتر روی من هم سمت بک‌اند کار کردم، هم سمت فرانت‌اند. بیشتر روی یعنی مین زبان‌های من جاوا اسکریپت و سی شارپ هست و با فریمورک‌های مختلفی هم کار کردن، مثل انگولار، ریاکت جی اس و دات نت فریم ورک و تکنولوژی‌های از این قبیل.
خواهش میکنم. خب به عنوان یه برنامه نویس با 12 سال سابقه کار، برامون بگو که چقدر علاقه مندی به شغل برات مهمه؟
به نظر من علاقه مندی یکی از فاکتورهای مهم برای موفقیته. درسته بعضی آدم ها علاقه مند نیستن ولی موفق میشن توی کارشون، ولی من فکر میکنم علاقه مندی توی دو تا قسمت اتفاق میفته، توی دو تا استیت اتفاق میفته. یک، قبل از انجام کار هست که شما قبل از اینکه بخواید یه کاری رو انجام بدی علاقه‌مند اون کار میشی، میگی علاقه‌مندی خودت رو نشون میدی، و یکی هم حین کار و بعد از انجام کار وقت کرد مثلا داری انجام میدی میگی که من به این موضوع علاقه‌مند شدم، بعدش مثلا علاقه‌مندم. خب دارشوت من هم توی استیت اول و هم استیت دوم علاقه‌مند نرم افزار بودم، به خاطر اینکه کلا این رشته رو دوست داشتم انتخاب کردم، و اعتقاد دارم که علاقه‌مندی باعث میشه که احساس مفید بودن و رضایت در کار رو داشته باشی. وقتی شما علاقه‌مند هستی بیشتر رضایت داری، و اینکه به اون شاخه و یا رشته و یا اون کاری که داری انجام میدی علاقه‌مند باشی باعث میشه که توی کارت خلاقیت هم داشته باشی، چون علاقه‌مند هستی. درسته که یک مسئله رو حل میکنی، دوست داری از زاویه‌های مختلف به موضوع نگاه کنی، و این باعث میشه که توی اون کار خلاقانه تر عمل کنیم. من به این شغل واقعا علاقه دارم و واقعا خیلی مهمه. من همیشه گفتم که مهم نیست رشته نرم افزار، هر رشته شما باید علاقه مند باشی که بتونی تو رشته موفق بشی.
بله موافقم با شما دقیقا. حالا ایدئال شغلیتون چیه؟ فکر میکنی چقدر بهش نزدیکی؟
واقعیتش الان این شغلی که دارم انجام میدم یکی از اون ایدئال های من هستش، و خیلی اینجوری میشه گفت که به اون ایدئال خودم نزدیک هستم. واقعیتش من چون یه آدم فنی هستم و توی رشته نرم افزار دارم فعالیت میکنم و برنامه‌نویس هستم، دوست دارم بعد اینکه این همه سال تلاش کردم بالاخره یه سری تجربیاتی رو از دوستان و از شرکت‌های مختلف یاد گرفتم، دوست دارم روی یه سری موضوعاتی فوکوس بشم به صورت جزء، به صورت دیتیل، و یک مبحثی رو پیش ببرم، مثل نوشتن یک سری کتابخونه و لایبرری که شرکت‌های مختلف بتونن ازش استفاده کنن. البته این کار انجام دادم ولی همیشه داخلی شرکت بوده و شرکت ازش استفاده کرده، ولی دوست دارم جوری باشه که خیلی از شرکت‌های مختلف و حتی شرکت خودمون بتونه از این استفاده کنه و مفید بودن خودم رو اثبات کنم، بگم که مفید هستم توی میشتم. این ایدال من هست، امیدوارم که این اتفاق بیفته.
ما امیدواریم که این اتفاق به زودی برات بیفته. خب چقدر به موضوع تعادل بین کار و زندگیت فکر میکنی؟ و اینکه خودت برای به دست آوردن این تعادل چقدر تلاش میکنی؟
درسته، سوال خوبی هست. واقعیتش توی ایران که بودم و حتی ترکیه فرصت این که بتونم تعادل بین کار و زندگی رو داشته باشم خیلی کم بود، فقط نوع شرایط جامعه هم ایجاد میکنه که شما بیشتر کار کنید. مثلا ساعت 5 یا 6 یا 7 که بعد از ظهر که از شرکت برمی اومدم، اون موقع که من تهران کار کردم، جوری بود که مثلا به خونه برسم میشد ساعت 8 تا شام بخورم، استراحت کنم میشد ساعت 9-10، دیگه واقعا وقت نمیشد که برای زندگیم برای خودم وقت بذارم. ولی از وقتی که مهاجرت کردم به کانادا، خدا رو شکر تونستم این تعادل رو بین کار و زندگی انجام بدم، و واقعا خیلی مهمه. من شاید قبلها به این موضوع زیاد دقت نمی کردم که تعادل چقدر مهمه و حتی باعث میشه که شما توی کارتون خلاقانه عمل کنید، ولی این فرصت اینجا برام مهیا شده و خدا رو شکر تونستم تا الان مدت کمی که توی کانادا هستم این تعادل رو داشته باشم، و واقعا هم خیلی مهمه به نظر من، داشتنش خیلی مهمه.
بله، و اینکه جمله قشنگی گفته، اینکه تعادل باعث میشه که خلاقانه تو کارمون عمل کنیم، واقعا فکر میکنم جمله درستی گفتی. خب به عنوان یه برنامه نویس چقدر از تکنولوژی تو زندگی خودت استفاده میکنی؟
واقعیتش من همیشه الان حدود 12 سال سابقه کار حرفه‌ای دارم، ولی بالاخره توی دوران دانشجویی و قبلش هم کار میکردم، من همیشه به این فکر میکردم که چگونه تکنولوژی رو توی زندگی خودم انجام بدم، به خاطر اینکه تکنولوژی باعث میشه که زندگی ما راحت‌تر بشه. الان در حال حاضر واقعا دیگه میشه گفت 100% زندگی منو تکنولوژی تحت تاثیر قرار داده. حتی مثلا من الان دیگه توی یک دفتر دیگه نمی‌نویسم، واقعا توی همه چی توی نوت‌های من هست، توی اینترنت که میتونم از موبایل و کامپیوتر بهش دسترسی داشته باشم، حساب کتابامو مثلا اونجا می‌نویسم، حساب کتابای شخصی رو، حتی برنامه‌ریزی که می‌خوام برای سفر انجام بدم همش توی اینترنت هست، عکسایی که می‌گیرم همش توی اینترنت هست. هر چیزی که آدم فکر کنه که مثلا توی زندگی مثلا روی کاغذ داشتی می‌نوشتی، یا اینکه مثلا کتابی که می‌خوام بخونم حتی مثلا روی کیندل می‌خونم به خاطر اینکه مثلا چشام اذیت نشه، از تکنولوژی استفاده می‌کنم. یعنی گجت ها باعث شده که زندگی خیلی راحت‌تر باشه، به خاطر به جای اینکه فکر کنم اینو کجا گذاشتم اونو کجا گذاشتم، راحت‌تر دسترسی دارم به گوگل داک، همه جا اونجا کاتگوری کردم اون چه موضوعاتی که میخوام بنویسم، حتی مثلا برنامه‌ریزی روزانه حتی و یا برنامه‌ریزی ماهانه، همه اینها توی اینترنت هست و فکر میکنم تکنولوژی الان نقش زیادی رو ایفا میکنم توی زندگی من. و از اول اعتقاد داشتم که نه تنها یه برنامه نویس بلکه یک آدم عادی هم از تکنولوژی توی زندگی خودش استفاده کنه، خیلی سرعتش بالاتر میره.
پس اینکه تکنولوژی به راحت تر کردن زندگیمون و سریع تر عمل کردن ما کمک میکنن از نظر تو، درسته؟
100%.
خب تو این روزا که اکثرا به صورت ریموت کار میکنیم، نظر در مورد کار ریموت چیه؟ و اینکه ما واقعا چی کار کنیم که کلا کار ریموت برای ما لذت بخش و مفید باشه؟
درسته. الان در مورد ریموت، واقعیتش من ریموت رو به عنوان همیشه یک لایف استایل میبینم، یک سبک زندگی میبینم، تا اینکه یک موضوع موقتی باشه که شما بگید که خب من الان دارم کارم رو ریموت انجام میدم به صورت موقت و بعدش میرم سر کار که دیگه ریموت کار نکنه. به نظرم این یک سبک زندگی هست. قبل از اینکه این سبک زندگی رو انجام بدیم، نیاز داریم که به این نگرشه و به این پذیرشه برسیم که ریموت کار کردن واقعا یک لایف استایل هست. برای خودش یه سری مقدمات داره و اگر اون مقدمات رو انجام ندیم واقعا سخت خواهد بود انجامش و واقعا لذت نمیبریم. مثلا یکی از اون، حالا درسته که برای خودش هم مزایا داره هم معایب خودشو داره، مثلا یکی از موضوعات اینه که مثلا مرز بین زندگی و کار از هم خیلی جدا نیست، به خاطر اینکه شما خونه نشستید و دارید کار انجام میدید و از اون ور اعضای خانواده هستن و بعضی وقت کانفلیکت اتفاق میفته بین شما و اعضای خانواده، ولی من فکر میکنم اگر اون نگرشه و اون پذیرشه در خودمون باشه میتونیم این موضوعات از هم جدا کنیم و مرزشون از هم جدا کنیم و توی خونه که داریم زندگی میکنیم تو همون خونه کار کنیم. قبلها دیدگاه این بود که ما توی خونه فقط زندگی میکنیم، ولی خب با توجه به اینکه این شرایط کرونا اینجوری شده، به نظرم میشه تفکرمون رو چینج کنیم، بگیم که تو خونه هم میشه زندگی کرد هم میشه کار کرد، بستگی به اون پذیرش ما داره. وقتی که اینو پذیرفتیم اون موقع میریم دنبال راه حل. خب من چه جوری میتونم این مرز رو از هم جدا کنم، مرز بین زندگی و مرز کار رو؟ و یه سری مقدمات داره، مثلا فضا میخواد، ابزار میخواد. مثلا شما که مثلا توی خونه داری زندگی میکنی، اگر فضای خونت کوچیک باشه خب خیلی خیلی سخت این شرایط رو مهیا کنی، ولی اینکه اگر اتاق داشته باشی برای خودت فراهم کردنش خیلی آسان تره. و اینکه ابزار میخواد، مثلا شما که مثلا توی اتاق نشستی میخوای کار انجام بدیم، فرض کنیم مثلا یه آدمی یه اتاق داره میخواد کار ریموت انجام بده، ولی با این اوصاف مثلا پا میشه میره مثلا یه کتابخونه یا یه جایی اونجا میشینه کار میکنه، یا میره مثلا خود شرکت میگه که من میخوام بیام شرکت کار کنم، کار ریموت کار کردن رو دوست نداره. شاید به خاطر اینکه ابزاری که مثلا توی اون اتاقش داره استفاده میکنه ابزار درستی نیست، مثلا میزی که حتما باید میز مناسب کار باشه، صندلی حتما باید مناسب کار باشه، اگه صندلی داره اذیت میکنه میتونه مثلا صندلیشو عوض کنه یا صندلیشو درست کنه که اذیت نشه، یا حتی نوری که توی اتاق هست چشش اذیت میکنه، روی کامپیوترش مثلا میبینه که آیکون ها رو درست نمیبینه، میتونه با تغییر جاش مثلا این موضوع رو حلش کنه. پس این مقدماتی که فضا و ابزار اینها مهم هستن که ما بتونیم توی خونه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم همون خونه هم کار کنیم. من یادم میاد با یکی از دوستان که توی هلند دارن کار میکنن صحبت میکردم، مثلا همیشه دنبال خونه‌ای بود که برای خودش تو اون خونه یه جایی باشه که بتونه کار کنه قبل از کرونا، مربوط به کرونا نیست، قبل از کرونا. مثلا یکی از فاکتورهایی که خونه رو بخواد ببینه، ما همیشه مثلا نگاه می‌کنیم آشپزخونه‌اش چه جوریه، اتاق خوابش چه جوریه و اتاق نشیمنش چه جوریه و حالش چطوره. اینا به اون میلاد دقت می‌کنیم. ولی اگر واقعا اون پذیرش و نگرش ریموت داشته باشیم دیگه، از این به بعد یکی از فاکتورهای مهم ما اون توی خونه بحث فضای کار خواهد بود. من یادم یکی از دوستان که داشتم صحبت میکردم، اون داشت میگفت که من 15 روز درگیر ساختن اتاق کار برای خودم هستم. من گفتم داری چی کار میکنی؟ گفت که اگر من فضای کاری برای خودم ایجاد نکنم، ریموت کار کردم برای من نه لذت بخش خواهد بود نه امکان پذیر. و من فکر میکنم اون موقعی که این موضوع داشت به من گفت، من چون ریموت کار نمیکردم هیچ سنسی از حرفاش نداشتم، ولی بعد گذر زمان این باعث شد که ببینم که ریموت کار کردم واقعا بر خودش اون ابزارها و فضاها رو آماده کنه، اون محیط کاری رو. شما چیزی میخواستید بگید یا من ادامه بدم؟
نه بفهمید.
مثلا چیزای خوبی که داره این ریموته، دیگه توی ترافیک نیستی، حتی توی شهرهای بزرگ که الان واقعا ترافیک خیلی زیاده، دسترسی به غذای سالم داری، دیگه نیاز نیست که توی حالا خودت به شرکت غذا ببری یا هر روز دعواتی باشه که غذا چی بخورم یا اینکه از بیرون بخوای مثلا بگی، دیگه توی خونه هستی، کنار خانواده هستی، اگر اتفاقی میفته خدای نکرده یا اینکه یک موضوعی باشه راحت تر میتونی حل کنی دیگه، توی کار نمیخواد فکر کنی که خونه داره چه اتفاقاتی میفته، من بعد از ظهر باید برم چه کارهایی انجام بدم. به نظرم اینها مزایای ریموت کار کردن هست که ما میتونیم ازشون استفاده کنیم و اگر اون شرایط تو مقدمات رو آماده کنیم ازش لذت ببریم و مفید باشه. من به این مورد اشاره نکردم، من به محیط کاری، به ابزار، به فضا، به نگرش اشاره کردم، به اون مرز مشترک بین زندگی و کار زیاد وارد نشدم، چون یک موضوع یک ذره شخصی هست. آدم ها میتونن این مرز رو برای خودشون بسازن، مثلا صبح ساعت 8 تا مثلا 12 کارشون انجام بدن، 12 بیان پیش خانواده نهار بخورن تا مثلا 1 یا 2 دوباره کارشون انجام بدن، بعد ساعت مثلا 5 دوباره چیز کنن و برن پیش خانواده با خانواده باشن. وقتی که وارد اتاق میشن دیگه ذهنیت خودشون بر پایه این بسازن که من وارد شرکت شدم، از اتاق که میرم بیرون بگن که من از شرکت اومدم بیرون. این خیلی مهمه که توی اتاق احساس کنین یک بخشی از اون، یک بخشی از شرکت هست که شما نشستی تو اون خونه. یه موضوع دیگه هم که وجود داره ارتباط بین شما و همکارانتون هستش. حالا خب بعضی دوستان که با همکارانشون به صورت فیزیکی توی یک محیط باشن، با هم بگن، بخندن، با هم صحبت کنن، به نظر میرم قابل اجرا هست، یعنی میشه با همکارا صحبت کرد توی تایمای حتی کاری و یا آخر هفته با هم یه جلسه داشته باشن در مورد کار صحبت کنم، به جز کار در مورد غیر کار صحبت کنم و کارشون رو به صورت تمام وقت به صورت ریموت انجام بدم و گاهی با بچه های شرکت، با بچه هایی که درگیر هستن اون تیمی که هست، با هم برم بیرون صحبت کنم. فکر میکنم اون حسه دیگه منتقل میشه دیگه، آدم اون احساس کم بوده رو نمیکنه که بگه که خب من واقعا میخوام صبح تا شب پیش همکارم باشم، مثلا باهاش بگم، بخندم در مورد موضوعات مختلف. این هم میشه کنترل کرد. میگم همه اینها واقعا برمیگرده به اون پذیرشه و این باعث میشه که لذت بخش باشم. این نظر من تمرات ریموت هست واقعا.
بله واقعا به این نکات خیلی قابل توجه و مفیدی اشاره کردید، ممنون از شما. و در آخر اگر چیزی هست که بخوای در موردش برامون بگی؟
من چیز خاصی دیگه توی مد نظرم نیست، فقط میخوام واقعا از شما تشکر کنم بابت این برنامه خوبی که دارید. من چون خودم زیاد پادکست گوش میکنم و واقعا دوست دارم که پادکستایی تو حوزه نرم افزار به صورت فارسی باشه، دست شما در نکنه و تیمی که کار میکنه این پادکست رو آماده میکنه. موضوع خاصی ندارم، دستتون در نکنه واقعا.
خواهش میکنم، ممنون از شما که وقتتون رو اختیار ما گذاشتید. با سپاس آقای پناهی‌فر، خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
امیدوارم که از این گفتگو خوشتون اومده باشه. سه
سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک و توییتر با آیدی bidar.ca با ما در ارتباط باشید. و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bidar.ca ببینید و بشنوید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.